أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در این بود که استصحاب حیات شخص مشکوک الحیات در حال جنایت نسبت به اثبات عنوان قتل مثبته و جریانش مبنی از نظر مرحوم شیخ بر این که استصحاب رو به عنوان ظن معتبر بدانیم و نه به عنوان اصل عملی، مگر این که موضوع حکم شارع در قصاص و دیه عنوان مرکبی باشه. ولذا در اونجایی که جنایتی بر شخصی اتفاق افتاده که اگر شیء دیگری فرض نشه کشنده است، مثل این که کسی رو به وسیلهی از قبیل شمشیر زدن که اگر این آقا به واسطه سبب دیگری نمرده باشه با این ضربه میمیره. استصحاب عدم سبب دیگر و استصحاب مثلا عدم شرب سم اثبات نمی کنه که قتل با این وسیله اتفاق افتاد. بر همین اساس اگر ولی میت با شخص جانی تنازع کردن در این که آیا شخص میت به واسطه خوردن سمی از ناحیه خود او مرده یا این که مرگ او به واسطه اصابت شمشیری بود که از ناحیه جانی صادر شد، در اینجا در برخی از کلمات مثل کلام مرحوم علامه آمده بود این که حکم به غمان جانی می شود که انهو بناهن علا عدم تحقق شرب سم که مستلزم تأثیر جنایت جانی در وقوع قتل، ولی در کلام محقق حکم به عدم غمان شده بود و این که شخص جانی ضامن قتل نیست، که مبتنیه بر اینه که استصحاب اقتضای عدم ضمان رو داره. بعد از آنی که استصحاب عدم سبب دیگر، عدم شرب سم نسبت به اثبات عنوان قتل اصل مثبته و فرمودن که شیخ مردده در حکم به ضمان و عدم ضمان بر اساس تردد بین این که مقتضای استصحاب حیات استصحاب عدم سبب آخر ضمان و استصحاب عدم موجب ضمان به واسطه فعل جانی براءت ذمه اوست، و از اونجا که موضوع حکم شارع اگر مرکب باشه ما نحن فیه اثباتی در کار نیست، ولی اگر عنوان وسیط و قتل باشه استصحاب عدم سبب دیگر مثبت عنوان قتل جریانش مبنی بر اصل مثبته. ولذا کلام علامه رو فرمودن که حکم به ضمان کرده بر جانی مبتنی بر اعتبار اصل مثبته. و از این قبیله مسئله مقدود نصفینی که در کلام شیخ و دیگران آمده فرقی بین اون و این فرض نیست. شخصی که اگر اینجا باشه به واسطه اصابت این ضربه کشته شده، منتها نمیدانیم وجود خارجی داره اینجا یا نه. اون فرض اول جایی بود که وجود خارجی داره، منتها نمیدانیم سبب قتلی رو مرتکب شده، خودش سم خورده تا مرده باشه یا زنده است. اگر شک بکنیم در وجود خارجی مجنی یا علی، نمیدونیم قبلا اینجا زید بود، اگر زید بود ما این اتاق آتیش زدیم، زید هم آتیش گرفته مرده، یا اینکه زید خارج شده، استصحاب بقای زید برای اثبات عنوان قتل او و استصحاب بقای ملفوف برای اثبات قتل او الکلام الکلام، یعنی اینکه این موضوع که عبارت از عنوان قتله با استصحاب وجود خارجی شخص در اون مورد قابل اثبات نیست مگر به عنوان اصل مثبت.
بسی اختلاف در سم ما اصلا مدرک میم تا مدعی موضوع رو بشتفیم چون اختلافی من بسی نزاع دیگه
نداره، نزاعه، منتها اختلافشون در اینه که این آقا سم خودش خورده و به واسطه خوردن سم مرده و لذا جنایت وارده جنایت بر شخص میت بود، یا اینکه این شخص شخص زنده بود و در حال اصابت این جنایت از جانی قتل او اتفاق افتاده.
قول این هم محطق ظاهره حال مگه نیست؟ آنان ظاهره حال مگه نیست؟
ظاهره حال اینه که سم نخورده؟
رفتیش سم یا خب باید چی بشه؟ سم اینجا پاشه بلاخره یه
لازمی سم باشه کسی؟ آیا سم خورده باشه خلاف ظاهره حاله؟
یه سم می نیست و ادامه یه سم میام یه آقا خورده این خلاف ظاهره حال
محرش بودم میشه درست کرد تو
ما ظاهر حالیم اینو احساس نمی کنم، ظاهر حال اینه که این آقا سم تهیه نکرده خورده یه تیکه سم یه قرص سیانور برداشته باشه خورده باشه خلاف ظاهر حاله.
وقتی یه شمشیر بهش بخوره ظاهر حال اینه که با شمشیر کشته باشه.
چرا؟ آیا ظاهر حال اقتضا نمی کنه که اقتضا می کنه که قبلا این آقا سیانور نخورده؟
فقه ظاهر حال مدعی ممکن مگه چیه ظاهر حال
بحث ظهوره، منتها ظهور وقت ظهور لفظیه وقت ظهور حالی، بحث ظهور حالی غیر از اینه که مثلا ما اینجا علائمی هستم فعلا نمیبینیم اما شاید وجود خارجی داشته و طرف مرتکب شده، اون ربطی به اینجا نداره. ظاهر حال یعنی علائمی که مفید یقین نیست ولیکن دست طرف یه چاقوی خونیه، نمیدونیم با این چاقو مرغ سر بریده، یه انسان کشته یه همجا میبینیم ولی احتمال میدیم با این چاقو یه مرغ سر بریده. اینجا مثلا گفته میشه ظاهر حال اینه که طرفو مثلا کشته و این غیر از اینه که نمیدونیم آیا طرف مرتکب سبب دیگری شده یا به هر حال مرحوم آلخوی قدس سره در مقام فرموده جریان اصل در این مقام استصحاب مثل عدم سبب دیگر یا استصحاب حیات مبتنی بر اصل مثبته و لذا کلام مرحوم علامه مبتنی بر اصل مثبته. بله مرحوم شیخ که این مسئله رو به عنوان تردید مطرح کرده ایشون بفرماد نه اون ولو میتونست مبتنی بر اصل مثبت باشه بلکه از جهت خودش تردید و به اعتبار جریان اصلین مطرح کرده که آیا اصل عدم سبب دیگر یا اصل عدم زمان که انه اون کلام شیخ مبتنی بر اصل مثبت نیست، ایشون اینجوری میفرمان. با حال این که اصلا خود فرض شیخ تردید بین اصلین بعد از این خودش منبع از مفروغیت اصل مثبت در نظر شیخه، منتها مشکل اینه که اینجا یه معارضی داره، استصحاب عدم سبب دیگر، عدم شرب سم، استصحاب عدم زمان شخص جانی رو هم در موردش داریم که انه لولا این تردید بین دو اصل، لولا این قضیه معارضه مشکلی نداشت استصحاب عدم سبب آخر، مشکل ایشون که انه وجود یک اصل معارضیه و لذا بعید نیست که کلام شیخ قدس سره رو هم مبتنیه بر مفروغیت از اصل مثبت در این سر. اگر اصل مثبت و ما حجت ندونیم میدونم کلام اینه که اصلا مقتضی نداره اصل عدم سبب آخر، نه اینکه چون اصل عدم سبب آخر در موردش یه اصل دیگری هم وجود داره و او اصل عدم سبب زمان، خود این تردید به خاطر اینه که اجتماع دو اصل موجب تردید شیخ شده در حکم به زمان.
اگه ما نبود
شیخ به عنوان یکی از موارد استثنا مطرح نکردن بر طرف گفت
شیخ طوسی
شیخ طوسی بعد اون مورد است
تردید بین این دو است و تردید بین این دو است که هم نه ایشون اصل مثبتو قبول داره و الا اصل مثبتو قبول نداشت که تردیدی در کار نیست باید میگم اصل عدم زمان یجری بلا معارضه اما ایشون که انه دو اصل رو به خاطر این که آره دو اصل وجود داره کدومشو بگیم یعنی بعد از فراغ از جریان و مقتضیه مشکل ایشون مشکل وجود معارض و اصل ثانیه و علی ای حاله مرحوم شیخ هم قائل شده باشه فرزند به اصل مثبت بالاخره این قضیه جریان اصل اما نحن فی مبتنی بر اصل مثبته چه در کلام مرحوم علامه مثلا و چه در کلام دیگران
چون قاعده خب
باید
واسطه
حالا دیگه شون عنوان اصل مثبت که تو کلماتشون به این عنوان مطرح نیست مرحوم شیخ انصاری مواردی رو که در کلمات سابقین اصل مثبت از دید متأخرین محسوب میشه میگه مواردی از اعتماد بر اصل این موارد دیده میشه منتها این تفصیل بین خفیه و غیر خفیه که هیچ اصل عنوان اصل مثبت هم در کلمات سابقین وجود نداره از اینکه فقهیان و در فقهشون ملتزم به اموری شدن که حقیقتش مبتنی بر اصل مثبته شیخ انصاری اینا رو به عنوان خلاصه اعتماد بر اصل مثبت و بر اساس حجیت استصحاب به ملاک ظن و اماریت توجیه میکنن حالا شما میخواید حل مشکل رو بکنید مشکل نداره میگه سببی و مسببی ولی شیخ به عنوان مردد مطرح کرده تردید بین اصله شما بیاید دیگه خب شک در زمان ناشی از اینه که آیا سبب دیگری بوده یا نبوده ما فعلا در صدد حل مشکل فقهی مسئله که نیستیم بگیم کدوم اصل مقدمه بله این از نظر اصولیش از نظر فقهی ممکنه گفته بشه که در مقام اینها بنایشون بر مثلا زمان این مبتنی بر یک اصل سلامتیه که اندشک اگر ندانیم شخص سالم یا میت همونطوری که اگر ندانیم سلیم یا معیب اگر ندانیم زنده است یا مرده یه اصل عقلایی هست یه بنای عقلایی هست غیر از بحث استصحاب بنای عقلا بر سلامته همونطوری که بنای عقلا بر سلامت کالا در باب بیعه و بر اساس اون معامل شکل میگیره بنای عقلا اینه که اگر جنایتی اتفاق بیفته و قبل از اون جنایت مرگ محقق نباشه اینه که ترتیب اثر جنایت علی الحی و علی الشخص السلیم رو بیدن ممکنه به این اعتبار اگر مثبتش هم حجت باشه مثبتیه که در اصل خاصی و نه در استصحاب این از باب استصحاب عدم موت نیست بلکه بنابر اصل سلامتی است که در این مورد بنای عقلا بر اون هست کما این که بعضی از موارد نفس در اشتباه امر مفروضه که در برخی از فروض که منصوص اگر دو نفر جنایت کردن بر شخصی و طرف مرد نمیدانیم مرد به واسطه این دو جنایته یا به واسطه یکی از این دو جنایته مقتضای اطلاق بعضی از روایات اینه که هر دو جانی ضامنه خب در جایی که شک در استناد جنایت به عهده ما داریم بنای عقلا بر اینه که اند اشتباه الحال وقتی که دو جنایت از دو شخص اتفاق افتاده و احتمال تأثیر هر دو باشه تأثیر اون قتل رو بر اساس اون دو جنایت به حسب حکم ظاهری توجیه میکنن این بعید نیست در بنای عقلا این باشه و اینطور نباشه که بگم شخص محجوره چون دو جنایت اتفاق افتاده وقتی ندونیم قاتل کدومه بعد از آنی که احتمال میدیم قاتل یه نفرشون و اون یه نفرم مردده ما باشیم و اصول عملی حکم به چی میکنیم؟ براءت این از قبیل اون مسئله تردد جنابت بین شخصین دیگه، تردد جنابت بین شخصین یا تردد قاتل بین دو شخص. مقتضای اصل براءته و این علم اجمالی تأثیر در تنجیز نداره، لولا این که مقتضای نفس خاص در مقام اینه که در فرض وجود جنایتی و شک در استناد اون موت و اون جنایت بر اساس اصل سلامت حکم به تأثیر اون جنایت میشه و مقام از این قبیله. جنایتی واقع شده به اصطلاح ضربه شمشیر، نمیدونیم آیا این سالم بوده یا مرده بوده، قبلا سم خورده و مرده. بنای اوغلا اینه که اگر محقق نباشه موت مجدی یا علی، جنایت در موردش منشأ زمانه. بله ما که اینم خودم متوجه هم، اونی که مطرح میکنن در مورد مبیعه مثلا در مورد کالا، ولیکن بعید نیست در بنای اوغلا در مورد جنایات هم یک اصلی مبتنی بر حیات و سلامت وجود داشته باشه. یعنی اگر یک کسی رو حمله کردن به خونش، تا دیشب سالم و زنده بوده، سرمون رو گنده با هم معاشرت داشتیم، دیشب حمله کردن به رخت خوابش و او رو ریز ریز کردن، احتمال میدیم قبل از آنی که حمله بکنن یه سکته طبیعی کرده بوده تو رخت خوابش. آیا اوغلا اینجا بناشون برای این نیست که این شخص مقتوله؟
احتمال
اوغلایی سکته بدیم؟ چرا احتمال اوغلایی سکته؟ با فرض احتمال اوغلایی سکته قبل، این کسی که رفتن رخت خوابش ریختن، میگن شاید طرف کشته نشده باشه، پس بنابراین بگیم این آیونی که بهش حمله کردن محکوم به عدم غمان هستن نسبت به جنایت قصد. اینه؟ آیا در ارتکاز اوغلاییتون اینجوری میبینی؟ مثلا تو در حدود به شبهات، اولا دلیل معتبری که نداره و منظور از در حدود به شبهات مواردیه که شبهه حکمیه در بین باشه، در مواردی که حجت باشه ولو بنای اوغلا بر اصل سلامته دیگه شبهه محکمی نخواهد بود. هر چی بخواد اسمش باشه، حسیه که لوازمش اوغلا اینجا قائلن، ولی اینجا مهم نیست چون عقد در یک عنوان خاصیه. از کلامان کلام مقدود نه، ملفوف مردد بله، چون وجودش محرز نیست. نه، اونجایی که وجود طرف اینجا محرزه، تیکه شدنش هم محرزه، منطقه نمیدونیم مرده رو تیکه کردیم. فرع بعد و آخرین فرعی که در کلام مرموهای خوی قدس سر رو از فروع مربوط به اصل مثبت مطرحه، موردیه که مال دیگری اگر در دست شخص دیگری قرار بگیره، مال شخصی در دست دیگری و تلف بشه و اختلاف بشه بین اون مالکی که قبلا مالک این مال بود و بین کسی که این مال در دست او فعلا قرار داشت، اختلاف در این که آیا این مال در دست این شخص ثانی محدوره یا مضمونه، و مضمون بودنش هم مضمونه به بدل اصلی از قبیل مثل و قیمت، یا مضمونه به مسما و ثمن در معامله. دو مسئله است در حقیقت. مالی دست کسیه قبلا مال کسی دیگری بوده، حتما شخصی که این مال در دستشه مال تلف شد، مالک میگه این مال در دست اینها غصبا بود و علی قاعده پس ضامن خواهد بود. شخص ذلیت میگه نه آقا، من امین بودم، مالک اینو به عنوان آریه به من داد، آریه مجانیه، آریه ای که مالی که مضمون نیست. اختلافا در باب کتاب صلح و صور تنازع یکی از فروض همینه و صور نزاع. خب از یک طرف که انه او استفاق اقتضا میکنه مالک اذن در استیلاء غیر بر مال خودش رو نداده. استفهام صدا میکنه عدم اذن مالک رو در استیلاء. خب این اصل گفته می شود که اصل مثبته، چون استفهام عدم اذن اثبات عنوان غصب رو نمی کنه مگر به نحو اصل مثبت. پس اگر اختلاف در این که مال در دست شخص غصباً بوده یا معزولاً و به عنوان آریه، حکم به عدم ضمان ذلیت مبتنی بر اصل مثبته. استصحاب عدم اذن ملازم با عنوان غصبه و همینطور در مسئله تردید بین این که مال در دست ذلیت به عنوان مبی قرار گرفته یا به عنوان هبه. سوره دوم و مسئله بعدش اختلاف کردن. مالک میگه من مالو به این آقا فروختم به یک ثمن مشخصی. ذلیتی که مال در دستش تلف شده میگه نه آقا، این مال در دست من به عنوان هبه بود، مالک به من بخشیده بود، من ضامن چیزی نیستم. اینجا هم کلام اینه که استصحاب عدم هبه اثبات بیع رو نمی کنه مگر به نحو اصل مثبت. اونی که موجب عدم ضمان شخصه وقوع هبه است، استصحاب عدم هبه اثبات عنوان بیع رو که موجب ضمان به ثمن مسماست نمی کنه پس یک مبنا در این مسئله مفروضه در کلمات اینه که ما بر اساس اصل مثبت ضمان شخصی که مردد بین غاصب بودن و امین بودنه اثبات بکنیم. مبنای دیگری که و بر همین اساس هم مرحوم آقای قوی قدس سره این مسئله رو اینجا مطرح فرموده که بگیم این مبتنی بر اصل مثبته و از فروع اصل مثبت. احتمال دیگه در مبنای حکم به عدم ضمان و ضمان در مقام اینه که اینو از موارد و تطبیقات قاعده مقتضی و مانع بدانیم، نه از فروع اصل مثبت. استصحاب عدم اذن مثبت ضمانه بر اساس اصل مثبت توجیه اول. توجیه دوم اینه که حکم میکنیم اینجا به ضمان، نه از باب استصحاب عدم اذن مالک تا مبتنی بر اصل مثبت باشه، بلکه بر اساس این که ید مقتضی ضمانه، اذن مالک مانع ضمان اهداره و مانع ضمان خواهد بود. نتیجتاً اینه که به اصطلاح حکم به ضمان در این فرد ربطی به اصل مثبت نداره و اون چه در کلمات برخی از فقها مثلا از حکم به ضمان آمده مربوط میشه به قاعده مقتضی و مانع و دلیلی بر اعتبار اصل مثبت در نظر اونها در این مورد نیست تا شیخ بیاد اونو بر اساس حجیت استصحاب بر اساس ظن بخواد توجیه کنه. استصحاب نیست، قاعده مقتضی و مانعه.
اصل عدم ضمان مقتضی
خودش قاعده است، بحث استصحاب نیست. قاعده مقتضی و مانع همونطور که در مطلع بحث گذشته استصحاب نیست، یه قاعده مستقل است که مقتضی اگر در موردی محقق شد احتمال عدم تحقق اثر به لحاظ احتمال وجود مانعه که انه به بنای عقلا یا به برخی از ادله دیگر غیر بنای عقلا حکم می شود به تأثیر مقتضی. خیلی هم اختلافیه، بلکه مشهور عدم اعتبارشه. ولی به هر حال از برخی از کلمات محقق یزدی قدس سره صاحب عروم اعتبار قاعده مقتضی و مانع برمیاد، ولی به ایشون هم نسبت داده شده قول به اعتبار این قاعده. این هم توجیه دوم و با این توجیه دوم و رو به نحو احتمال از بحث اصل مثبت دیگه این فرق خارج میشه. توجیه سومی در مورد مطرح شده و این که این مورد از موارد شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه باشه، یعنی نرفت به قضیه اصل مثبت داره، نه مربوط به قاعده مقتضی و مانع، بلکه مربوط به تمسک به عام در شبهه مصداقیه که خودش یه مبنای دیگری داره، ولذا حکم به عدم زمان، حکم به زمان نه به خاطر اون دو احتمال بلکه به اعتبار این امر سومه. به این توجیه که اطلاق علالید اقتضا میکنه که هر یدی ضامنه، علالید ما اخذت، هر یدی ضامنه، از این خارج شده ید امین، استثناء شده دیگه تخصیصا. خب در مورد شک در امانت تحقق ید که مفروضه، منطقه ید مردد بین ید غصب و ید غیر غصبیه، صدق عنوان عام که علی یده مفروضه، شکمون در صدق مخصص در مورده، این مثل این که بگه اکرم العالم و بعد دیگه لا تکرم الفاسق من العلماء، شک داریم این عالم فاسق یا قاتل، تمسک به اکرم العالم در مورد مشکوک الفسق به نحو شبهه مصداقیه و نه مفهومیه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. اینجا هم علل ید ما اخذت عمومه، خارج از اون ید امینه، تحقق این عنوان خارج اینجا مشکوکه و لزامون درجه در اون قاعده. اینم به عنوان یک احتمالی در ما نحن فی مطرحه که پس بنابراین مورد ربطی به اون اصل مثبت یا قاعده مقتضی و مانع هم نداشته باشه.
طبق همین توضیح شدیم وقتی شک که در اذن کردیم اصل عدم اذن که جاری میشه خودش داخل در اون خاص میره دیگه،
اصل عدم ازلی، یعنی اگر فرض شد، یعنی این که یدی باشه، یعنی موضوع مرکب فرض بشه، یدی باشه و اذنم نباشه به نحو ترکب، بیانی است که مرحوم نائینی فرموده که اصلا توجیه چهارم. بیان چهارم اینه که اصلا اینجا نرفتی به اصل مثبت داره، نه به قاعده مقتضی و مانع و نه به اصل تمسک به عام در شبهه مصداقیه، بلکه حق اینه که در این مورد حکم به زمان بشه بر اساس جریان عقل در موضوعات مرکبه، اجزای موضوعات مرکبه. موضوع حکم شعاره به زمان ید غاصب نیست، ید عادیه نیست، ید باشد امانت نباشد به نحو ترکیب. هر کجا یدی بر مال بود اون ید امین نبود، مثل که زن باشد آن زن قرشی نباشد یا قرشیت در مورد اون زن محقق نباشد، ید باشد امانت در اون ذلیت نباشد، نه اینکه ید غیر امین عنوان مقید و بسیط، نه ید باشد آن ید امین نباشد، نه اون ید مفروض به وصف این که ذلیت علی المال امین نباشد تا بگیم حالت سابقه نداره، اگر عنوان مقید شد ید غیر امین حالت سابقه نداره، چون احتمال داره از اولین لحظه تحققش ید الامین بوده. اگر موضوع رو به نحو موضوع مرکب فرض کردیم که مرحوم نائینی فرموده، دیگه ربطی به بحث اصل مثبت نداره، بلکه مقام از موارد اصل غیر مثبت بر اساس جریان اصل در اجزاء موضوعات مرکبه و نه بسیطه و مقیده. این بیان چهارمه از مرحوم نائینی قدس سره و بر این اساس حکم فقها به زمان این شخص مردد بین امین و غیر امین رو توجیه گره که به نحوی که مندرج در اصل مثبت هم نباشه. مرحوم آقای خویی هم این حرف رو میپذیره از مرحوم نائینی، ولیکن می فرماد مرحوم نائینی این حرف رو در اون فرض دیگر از مسئله تردد بین بیع و هبه فرموده که مرحوم آلکویی می‌فرماد این حرف اونجا جاری نمیشه. این چهار توجیهی که گفته شد، این چهار توجیه در مسئله ثانیه که عبارت از تردد بین بیع و هبه هم هست جاری میشه. قاعده مقتضی و مانع، اصل مثبت، تمسک به عام در شبهه مصداقیه و همینطور ترکب، مرحوم آلکویی فقط در این اخیرش تشکیک کرده، نه تشکیک که معنی کرده، فرموده این کلام در این مورد تمام نیست. یعنی اگر ید بر مالی فرض شد مردد بود این بین این که به صورت به این مال منتقل به شخص شده یا به صورت هبه. اینجا موضوع مرکب، ایشون فرموده جا نداره، چون که میدونیم مال معذوناً تحت ید اون شخص قرار گرفته، منطقه معذوناً علا وجه المجانیه که هبه، یا معذوناً علا وجه العوضیه که بیعه. فرموده اینجا دیگه اصلا معنا نداره شما اون موضوع مرکب رو بخواید تطبیق بکنید، بلکه اینجا که انه مرجع باید یه امر دیگری باشه.
موضوع مرکبش چطوری تصور میشده؟ این که معزوم نباشد و در اختیارش هم باشد،
اینجور فرض شده بود دیگه، و اینجا فرض اینه که معزوم بودن استراتیگیه. ولیکن به نظر میرسه حق با ناینیه در اینجا، یعنی موضوع مرکبم در این فرض قابل تصویره. به این صورت که بگیم موضوع زمان اینه که مال در دست کسی باشد مجانی نباشد، موضوع ضمانه. مفهوم ناینی در اونو در ضمن اون مثال فرموده، در مثال قضیه تردد بین غصب و بین امانت، مال در دست کسی باشد شخص امین نباشد، اما در مورد قضیه مثل تردد بین بیع و هبه میگیم اندل اغلا مال اون موضوع زمان عبارت از اینه که مال در دست کسی باشد به صورت مجانی هم به او واگذار نشده باشد، مجانیت در حق به اون مورد فرض نشده باشد، به نحو ترکب که یه جزءش وجدانیه که مال در دست طرف هست، نمیدونیم مجانیت در موردش مفروضه یا نه، استصحاب اقتضا میکنه که به صورت مجانی در دستش قرار ندادن. نگید این اصل معارضه به اینه که استصحاب هم اقتضا میکنه به نحو تضمینی و به نحو بری هم در دستش قرار نگرفته، اون اصل مثبته. برای اینکه موضوع وقتی که مرکب شد جریان عفت در یک جزء دیگه جایی برای جریان عفت در مجموع رو باقی نمیگذاره، و الا شما چطور در مورد شک در طهارت نماز که خوندید میگید نماز خوندم بل وجدان، طهارت هم دارم بل استصحاب، نمازم درسته؟ خب چرا نمیگید استصحابم میگه من نماز با طهارت نخوندم؟ استصحاب بقاء طهارت چرا معارضه به استصحاب عدم صلات مع الطهاره نیست؟ به هر بیانی که در موضوعات مرکبه اصل در مجموع جاری نمی شود برای نفی مجموع، در ما نحن فیه هم به شرح موضوع زمان مال در دست کسی باشد مجانیت برای او قرار داده نشده باشه. حالا مجانی اونی که موضوعه اما از اینه که مجانیت نباشه یا امانت نباشه، که نمیخوایم بگیم نفی اون مورد دیگر رو بکنیم. خب فرض اینه که مال در دست اوست بل وجدان، امانت نبودنش بل استصحاب یا مجانیت نبودنش هبه نبودنش بل استصحاب، تمام موضوع و اجزاء زمان محققه و دیگه نوبت نمیرسه به قضیه حکم به زمان که موضوعش عبارت از انتقال به بیعه و شما با استصحاب عدم، یعنی ما نمیخوایم اینجا با استصحاب عدم هبه بیع و اثبات بکنیم تا بخواد اصل مثبت باشه. ما با اینجا با استصحاب عدم هبه جزء موضوع براءت رو که عبارت از عدم زمان، موضوع مرکب عبارت از ید به علاوه نبود مجانیت، نبود هبه، نبود امانت به نحو ترکیب، این میخواد محقق بشه و اصل جزء و اثبات میکنه و معارضی هم نخواهد داشت. نه استصحاب غیر ازلیه. شما قبل از آنی که اون روزی که مردد انشاء شما بین بی و هبه، هبهی که در خارج نبود روز قبلش، از کردم اون اثر نداره، بی نبود. کلام اینه که نمیخواد از بی نبود، معناش اینه که هبم نبود، معارضهی نداره چون تنافی نداره. اون جز رو نفی میکنه، یعنی میگه هبه نبود. نتیجه سر اینه که اگر هبه نبود به زمیمه اون جزء دیگر موضوع که عبارت از یده، تمام موضوع زمانو اثبات میکنه. اما اصل عدم بی اثبات عدم زمان نمیکنه مگر به اصل مثبت. جمله
سابقه چیه؟
عدم بی و هبه هر دو
کلا میشه ازلی دیگه.
ازلی که گفته میشه به مثل قبل از وجوده. ما نمیخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم که این اصطلاحی اصل عدم ازلی، میخوایم با فرض نبود موضوع، نبود محمول در فرض نبود موضوع رو. اما اینجا اینگونه نیست و الا مثل اصل براءت ازلیه که عدم ازلی نیست. هر ازلی اون عدم ازلی اصطلاحی نیست. عدم ازلی اصطلاحی محل گیره، در حالی که این عدم ازلی اینو همه قائلن. اینطور نیست که تابع اون مسئله باشه. ولی دا به نظر میرسه این مورد از اون مواردیه که خلاصه موضوع مرکب در موردش مفروضه و فرقی بین تردد بین بی و هبه یا تردد بین غصب و امانت از حیث ترکب موضوع وجود نداره و هم با همون مرحوم نائینی در این مورد جدای از اصل مثبت و از قاعده مقتضی و مانع و از تمسک و عام در شبهه مصداقیه میشه این بحث رو دنبال کرد. ولذا گو این که سابقین ملتزم به براءت در مورد شده باشن، التزامشون به براءت لازم نیست مبتنی بر اصل مثبت باشه. بله مثل دیگه، بله قطعا همینه. ثمن المسما موقوف بر عنوان بیعه که اونم اثبات نشد. ولذا میگیم نه بیع واقع شده نه هبه.
مخالف علم اجمالی، یا بیع بود یا هبه.
میدونم
فرما
آقایی بکنیم که ثمن المسل رو دامنی. بله ببینید این که به بلاک علم اجمالی اینجا خب طرف نمیتونه مثل رو بگیره، خب اون وقت معناش این نیست که بی واقع شده. اینجا اون وقت نوبت میرسه که این شخصی که میخواد مثل ثمن المثل رو بگیره باید، چون به نظر خودش اینجا بی واقع شده، اون فروشن میگه من بایعم، اگر بخواد اون مثل رو بگیره یا قیمت رو بگیره باید از باب مقایسه بگیره که مخالف علم اجمالیش نشه.
اون طرف هم به فرض این که اون ثمن المثل کمتر از ثمن المسمى باشه، اون طرف هم این مقدار که بده استصحاب کلیه زمان هنوز گردن.
آقای من اقل و اکثر، در اقل و اکثر استصحاب بقاء زمان جا نداره. نمیدونم من به شما 10,000 تومان بدهکارم یا 100,000 تومان. اگر 10,000 تومان به شما بدم هنوز منو دنبال میکنید که استصحاب اقتضا میکنه اشتغال ذمه من رو؟ ضمانتی که بود منحله. ضمانت 100,000 تومان بود، ضمانت بیش از 100,000 تومان که معلوم نیست. خب استصحاب میگه قبل از روز عقد مردد بین بی و هبه، هبه ای نبود، روز قبل، ساعت قبل، روز قبلم نه. عدم ازلی
یعنی عرض به قبل نیازه و موضوعش انتقال قبل از موضوع
قبل حالا
بحث یعنی عرض به قبل سبب ما تو
میگیره. ببینید به نحو عدم سلب محصل و به عنوان به اصطلاح لیسه ناقصه میخواییم بگیم این حالا شما مجبور کردید میخواستم من که امروز این دیگه تمام میکنم و تمام هم میکنم. ببینید استصحاب مدعای ما استصحاب لیسه تامه است، میگم دیروز نبود امروز هم نیست، این مفاد لیسه تامه است نه عدم اتصاف. عدم نظریه اصطلاحی عدم اتصافه، میگیم این زن اون روزی که نبود نطفه‌ام منعقد نبود اتصاف به قرشیت نداشت. چرا؟ چون موضوع مرکبه، چون موضوع مرکبه. موضوع ما عبارت است از این که یک باشد هبه و مجانیت نباشد.
خب چون موارد در تغییر اگر باشه ما باید لایسنس
ناقصه استفاده. خب اینجا کجاش تغییره؟ اینجاش وقتی که بنا شد موضوع مرکبه معناش اینه که
تو عرض و محل ظهورش در تغییر فقط ترکیب
قابل که عرض و محل نیست. موضوع عبارت از این که ید باشد هبه ای نباشد. هبه چی عرض و محل شه؟
مجانی بودن میشه عرض برای ید.
مجانی بودن عرض میشه برای ید؟
ید هست مجانی.
مجانی بودن عرض میشه برای ید؟ چجوری هم هست؟ پس اختصاص به این نداره. شما این اشکال رو در این مورد هبه نگید، در مورد تردد بین غصب و ید آری هم همین حرف رو بزنید. من اون آقایی قبول کرده از اونجا رو، یعنی فرموده شما اونجا درست میگید و دیگه اون اشکال اینکه اینجا عرض و محل هست اینجا وجود نداره. فقط مشکلش اینه که بین دو مسئله تفاوت از ناحیه این که اینجا چون یه عقد اذنی محقق مردد بین بیع و هبه شما اون موضوع مرکب رو نمیتونید تطبیق کنید. حالا تمام کلام در فروع اصل مثبت، یه نکته باقی مونه در مقام عرض بکنم و به این یتم کلام اونا در اصل مثبت و فردا انشاءالله بحثمون در امر سامن و تنبیه سامن از تنبیهاته. و اون اینه که گمان من اینه اونی که مرحوم شیخ قدس سره شیخ انصاری رو وادار کرده به این که موارد خفاء واسطه رو از اصل مثبت استثناء بکنه برخورد به عده ای از فروعی بوده که در کلمات بزرگان دیده که اینا مبتنی بر اصل مثبت بوده. و از اون طرف شیخ همین شیخ انصاری که میگه کلامشون مبتنیه بر اصل مثبته، میگه که ولا یظن به این که هیچ فقیهی ملتزم بشه به اصل مثبت در مثل استصحاب بقاء آب در حوض برای اثبات انرسال. به دنبال این فروع یکی دو سه مورد رو ذکر میکنه بعد از آنی که فرموده کلام اینها در این فرو مبتنیه بر اصل مثبته. میگه اما به شما بگم ولا یظن به این که هیچ کسی هیچ فقیهی ملتزم بشه به مثل اصل مثبت در مواردی و یعد و منها استصحاب بقاء الماء فی الحوض لاثبات انغسال ثوب. اونجا که شک داریم آیا در این حوض آب وجود داره یا وجود نداره، میگه این اصلا گفتنی نیست. و حال این که اگر به ملاک اصل مثبت باشه بین این و بین اون موارد دیگر فرقی نیست. تفاوت بین این موارد وضوح این که اثر در مثل مورد قضیه طهارت مترتبه بر غسله که غسل ترتبش بر وجود ما از باب لزوم و احتمال خفاء واسطه و غلط انداز درش نیست. تفاوت بین این مورد و دیگر موارد از قبیل لوازم اون چه در کلمات دیگرانش گفته میشه لوازم خفیه، کأنه به ذهن شیخ قدس سره جرقه تفاوت بین این دو رو آورده و لذا به این اعتبار موارد خفاء واسطه رو بعد مرحوم شیخ قدس سره به عنوان استثنای از اصل مثبت مطرح فرموده. والحمد لله رب العالمين. مگر مواردی که طرف امین باشه، علی الامین لا یضمن، همونطوری که در دیگر موارد استثناء اقتضای ترکیب و اقتطاع رو میکنه، همونی که مرحوم آقای صدرم در بحث مفاهیم مرکبه بخواست بگه که استثناء معناش اقتطاع و ترکیبه نه تقیید و بساطت، شأن مخصصات نسبت به اموات شأن استثناء و اقتطاع رو ما علنیت داریم، مستثنای ید موارد الامین و لایزمن، موارد اهدار و مجانیت.
علنیت که زمان مثل اینا اثبات نکنه، علنیت زمان
زمان مثلی
اثبات میکنه.
ثمن المثل دیگه
زمان معاوضه اثبات میکنه
دیگه. آقای من زمان مثل و قیمت رو اثبات میکنه.
خب تو اختلاف بین این که بیعه یا هده، خب زمان معاوضه اثبات میکنه،
عقد زمان باید ثابت بشه تا بعد نوبت اون برسه. ولیکن کلام اینه که اونی که هبه ادعا میکنه میگه مثلا ضمانتی نداره،
شاید هبه معاوضه بوده، جواب زمان هبه معاوضه بوده تا زمان معاوضه بشه، یعنی
فرض دعوانا رو به این اساس که بین بی و هبه غیر معاوضه
نه معاوضه. زمان اگه معاوضه بخواد بشه هبه معاوضه بشه دیگه،
همون اشکال اون منحوسی رو شما زمان خلاف علم مولی که شما بیانش کردید.
خب بله، ببینید ما اصل اثبات زمان یک مسئله، بعد حالا مضمونه به چیه مسئله دیگره. اگر بنا شد اصل زمان اثبات شد، بعد در مقام فراغ ذمه امر دائر میشه بین این که اونی که اصل اقتضا میکنه زمانه، و اما خصوصیت زمانه به ثمن مسما که مدعیه این اثبات نمیشه.
هیچ کدوم موافق اصل نگفتن دیگه، نتیجه این میشه هیچ کدوم
قبول نمیشه. اصل زمانش مطابق اصله، خصوصیتش مطابق اصله، ولذا اگر بنا بشه که اونی رو که طرف ادعا میکنه به عنوان ثمن مسما کمتر از ثمن المثل، از باب اقرار به همون اکتفا میشه، و اگر برابش اونی رو که ادعا میکنه بیشتره، این دیگه باز به اصطلاح چون دلیلی بر اثباتش نیست، به این اعتبار ملتزم نمیشه. چون یعنی طرف اونجایی که داره میگه که اون چه اتفاق افتاده بیعه، معترف به اینه که بیش از ثمن مسما من مستحق نیستم، ولی اگر ثمن مسما بیش از ثمن المثل باشه، مدعی اینه که من بیش از اون ثمن المثل و مثل رو مستحقم.
شما خاص موضوع دارید،
ولی اینجا به این اعتبار زیادش میشه مدعی.
شما میاد اینجا موضوع رو میایید تو بحث همین هبه و بی، یعنی موضوع مرکب اینجوری میگید در دستش هست و مجانی هم نیست، هبه نیست.
بله،
من میخوام بگم مثلا این علالیت اینجا جاری نمیشه.
چرا جاری نمیشه؟
همین زمان معاوضه نیست که، زمان معاوضه نیست که، زمان یدی علالیت.
میدونم زمان ید شامل، میدونم یکی از مصادیق یدم فوقش اینه که در مورد معاوضه مضمون ید موجب زمانه به مسما، یعنی علالیت اقتضا میکنه در غیر مورد به زمان هست، منتها زمان در موردی که مسمایی مقرر بشه زمان یدی به مسما از باب معاوضه. اگر بنا بشه در اون مورد
متمایی نباشه زمان به مثل قیمته.
یعنی فرض باید یه عدوانی بشه، اینجا هیچ کدوم عدوانی
نیست. لازم نیست عدوانی باشه. همین که گفته میشه.
انتقال خودم بدم به شما، بعد بگم علی یده مؤاخذه.
من دادم به.
اگر مؤاخذه میدونم، من خودم در بیعم خودش طرف داره به طرف میده.
زمان یدی دیگه نیست.
و چرا از مصادیق یده؟ یعنی منظور از ید این که یدی که مجانی نباشه قربان بسون. چه این که به معاوضه باشه یا غیر معاوضه. منظور علالیت دیگه هر یدی ضامن اون چه از زمان خارج شده ید مجانی و امانیه. در مورد بی ید مجانی و امانی نیست.
چطور علالیت؟ خب چرا نیست من خود زمان، یعنی زمان معاوضی اینطور بگیم، بگیم اصل برای اینه که اندل اوغلا که زمان معاوضی هست میگن که مجانی
در دادش همچین چیزی اصلا اندل اوغلا زمان معاوضی میدم،
یعنی پولشون رو من بدم مگر اینکه بهت مجانی داده باشم.
خب باز اون یه بیان دیگه، یه ادعای دیگه، یه اینکه من دادم، یعنی
بعد اندل اوغلا وقتی که یک معاوضه یک
با من باید ثمنش رو بگم دیگه.
اینه که ثمن
نگفتم آقا، اگر گفتم اینو به 100 هزار تومان دادم، بله همین جوری که چه به کسی بده، یعنی پولشو بده
مگر اینکه بدونین مجانی اینجوری اگه بگین زمان
در اوغلا اینجوری
تو زمان معاوضی تناسب کردن علالیت،
بله یعنی علالیت اقتضا میکنه مضمون بودن رو، منتها در مورد وقوع معامله مضمون بودنش به مسماس و در مورد غیر معاوضه مضمون بودنش به عوض واقعیه به تعبیرشون.
ما نحنفی اگر استصحاب عدم مثلا مجانی بودن یا عدم امین بودن رو جاری بکنیم، این میشه مثل مرعی قرشی، ما باید اثبات کنیم که این انتقال غیر مجانی بوده، ولی غیر مجانی به عنوان غیر مجانی بوده. خب مهم اینه که این انتقال غیر مجانی مثل مرعی قرشیه،
یدی هست
غیر مجانی هم
نه هم. نمیخواد بگیم ید غیر مجانی تا عنوان مقید و بسیط باشه.
ید مثل برای غیر مثل برای غیر قرشه شو اثبات می‌کردیم. می‌گفتیم
اونجا هم ترکب
ازلی می‌گرفتیم،
ازلی می‌گرفتیم اما نه به نحو اتصاف. نه اگر اتصاف باشه که قابل اثبات نیست ازلا.
خب پس چطور عدم ازلی گرفتیم؟ نگفتیم لا اتصاف نه شما
اونجا عدم سلب محصل بود، لیسه این ناقصه، عدم اتفاق. یعنی اون وقتی که این آقا فرزند نداشت ختمی نکرده بود، بعد که فرزند دار شده نمیدونیم ختم کرده فرزندش دو یا نه.
لیسه
تامه نیست، لیسه ناقصه است. عدم ختم شخص، نه اینکه عدم وجود، عدم ختم.
خب اینجا باید بگیم عدم اذن در اخذ، عدم انتقال مجانی، یعنی باید حتما اون عدمی که میخوام بگم عدم استثنایی باشه، ولی عدم مطلق که فایده
نداره. نه عدم وجوده،
عدم وجود مجانی، عدم انتقال
نه عدم وجود مجانیت در همون ظرفیت، در ظرفی که ید باشه مجانیتی در کار نباشه.
مثل تامه،
بله همینه معنای
ترکب
همینه.
نگه تو مریقه قرشت مرکب نمیگرفتم،
منتها اونجا مرکب میگیرن از دو جزئی که یک جزئش عبارت از سلب اتصاف که لیسه ناقص است.
مشتری بگیره جنس رو بخواد نگاه کنه و بعد طرف بشه دستش
ضامنه، مأخوذ به صوم ازش تعبیر میکنن.
اقدام نیست،
اقدام کرده، اقدام چی اقدام کرده؟
بایه اقدام کرده در دادن دستش، اقدام داده که غیر تقصیرن تلف
بشه. اهدار نیست، یعنی اجازه داده شما تو دست قرار بگیره، نه اینکه اجازه داده که اگه تو دستت هم افتاد هیچی به عهدت نباشه. یعنی فرقش اینه که اگر بدون اجازه برمیداشت غصب بود، حالا که با اجازه برداشته غصب نیست، اما در این حال مجانیت و اهدار نیست. دستش لرزید. خب دادون تو دست مریضه، من دادم ندادم شما بندازی زمین. تقصیر اگه داشتم که گناه کرده بودم، چون تقصیر ندارم من گناه نکردم. ولی خب
میدونی اگه بیاد دست من احتمال افتادنم داره، و بازم میگی بیا بگی.
اگر اینجوری بود اهدار میخواید بگید، اگر اهدار بود طرف ضامن نیست.
کجا بود؟ خدایی مکاتب بود، خدایی اینو گفته بود.
بعید میدونم اینا مأخوذ به صوم میگن مضمونه.
این اشکالی که دوستان فهمان صحابی مصطبی بس زمان و نقود نسبت اصل بقای حیات، اگه بگیم اصل مصطبی مقدم میشه بر اصل زمان.
دیگه حالا مفتریه بر اینه که اگر اصل مثبت رو قائل شدیم، در اصل مثبت همونطوری که اصل در ملزوم جاری میشه، اصل در لازم هم جاری میشه و لازمش نبود ملزومه. چون اگر بناست شما مثبت رو قائل شدید، مثبت از دو طرف حجته اینه، یا این که نه در سببی و مسببی باید فرق قائل شد. یا نه
جریان اصل مدعی بررسی کنید تا مدعی منکر بشید، بعد اینا قطعا بخوره هم بسنان مثلا بیم اصل عدم زمان است. خب حالا یه آقا الان ما هم دعوت دارم که کی کشته، اصل عدم زمان میگه این آقا مدعیه
تصمیم دیگه رو... یعنی زولیت منکره، زولیت منکره الغاء مال و احترام مالشه، چون قولش مطابقه با اصله، چون اصل اقتضا میکنه خلاصه زمان رو و عدم الغاء احترام مالش. بله
این در فرض که شک میکنیم مفهوم عدم در جایی که ما وقع علم یخسر تفاوت مقصود و واقع هست، در این فرض شک مادر مفهوم
عمده
مفهومه.
بله
خب اون وقت در تمسک که به النفسد نفس اینجا تمام میشه،
تمسک
نمیشه
النفس به نفس،
مخصصش مخصص متصمم
النفس به نفس، میدونیم مال مورد عمده.
خب مال مورد عمده.
خب
و
اینجا عبد بودنش محقق نیست دیگه.
خیلی خب ما یه عام میداریم مثل همون اکرم العلماء و لاسکن الفساق، که ما در فساق
در مکش مرتقی به تغییرت یا کبیره و فوقی مفهومی مخصص اونجا
مخصص ما منفصل هست، عام ما در عموم خودش باقی.
بله بخواد بگید مفهوم مخصصه کلام اینه که النفس به نفس از قبیل مخصوص به قبیله متصل است. این عقوبته، گفتیم قصاص عقوبته، عقوبت مال موردیه که طرف عامد باشه، یعنی مال مورد طرف گناهکاره. خب اینجایی که به اصطلاح یعنی از همون اول اصلاح نسبت به غیر عامد نداره و اجمال مفهوم عمد به عام هم سرایت میکنه،
به هر دلیل لبی هست،
لبی نیست، یعنی از قبیل قرینه حافظ کل
لبی هست،
کل متفق
کل متفق. این تعبیر شما که گفتید اون بیان اولتون که فرمودید القای خصوصیت نداره که